ساعت 11 در تهران این صدای رادیو فرداست و من رویا کریمی مرج در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. حزب چپگرای سیریزا در یونان به یک پیروزی تاریخی دست یافت. خشونت‌های روز یکشنبه در مصر دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. و زلزله 5 ریشتری بندرعباس هیچ خسارت جانی و مالی نداشته است. تا صبح امروز 99% از آرای انتخابات دیروز یونان شمرده شده که بر اساس آن حزب سیریزیا 149 کرسی پارلمان را به دست آورده و یک پیروزی تاریخی در این کشور دست یافته است. حزب چپگرای سیریزا به شدت مخالف برنامه‌های ریاضت اقتصادی است. الکسی سیپراس رهبر این حزب شب گذشته در جمع هوادارانش گفت یونان ریاضت‌های فاجعه‌بار را پشت سر گذاشت و 5 سال تحقیر و رنج پایان یافته است. پارلمان یونان 300 کرسی دارد و حزب سیریزا برای دست یافتن به اکثریت مطلق باید دست کم 151 کرسی در اختیار داشته باشد. در چهارمین سالگرد سرنگونی حکومت حسنی مبارک در مصر، خشونت‌ها در این کشور روز یکشنبه دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. وزارت کشور مصر پیشتر فراخوان گروه‌های اسلام‌گرا و چپ را برای برگزاری تظاهرات در روز یکشنبه غیرقانونی اعلام کرده بود. بنابر گزارش‌ها در جریان درگیری‌های روز یکشنبه 13 معترض در قاهره، 1 تن در اسکندریه و 3 مأمور دولتی در نقاط مختلف کشته شدند. اعتراض‌های یکشنبه یک روز پس از کشته شدن شیما صباغ فعال کارگری صورت می‌گرفت که انتشار تصویر خون‌آلود او در لحظات پیش از مرگ موجی از اعتراض‌ها به عملکرد پلیس مصر را به همراه آورد. دولت گفته است در این باره تحقیق خواهد کرد. حسین درخشان سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر به خبرگزاری فارس گفت که زمین‌لرزه شب گذشته در بندرعباس هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشته است. به گفته آقای درخشان تیم‌های ارزیاب با بررسی 11 روستای منطقه به این نتیجه رسیدند که خسارت جانی و مالی به مردم وارد نشده و تنها چند منزل مسکونی در روستای سین دچار ترک خوردگی شده است. به گزارش ایرنا شب گذشته با وقوع این زلزله شماری از مردم بندرعباس و روستاهای اطراف به خیابان‌ها آمدند. مرکز لرزنگاری دانشگاه تهران کانون زلزله‌ای را که ساعت 23:41 دقیقه یکشنبه روی داد 31 کیلومتری شمال بندرعباس و در عمق 8 کیلومتری زمین گزارش کرده است. گروه موسوم دولت اسلامی کشتن یکی از گروگان ژاپنیش را تایید کرد و برای آزادی دومین گروگان شرط جدیدی گذاشت. این گروه برای آزادی هارونا یوکاوا از دولت ژاپن درخواست 200 میلیون دلار باج کرده بود و در پایان مهلت 72 ساعته تصاویری از گروگان دیگر را منتشر کرد که عکس جسد هارونا یوکاوا را در دست گرفته بود. رادیو البیان که گروه موسوم دولت اسلامی در مناطق تحت کنترل خود در عراق و سوریه پخش می‌کند اعلام کرد شرط آزادی دومین گروگان ژاپنی آزاد شدن یکی از اعضایش به نام ساجد ریشاوی در اردن است. ساجد ریشاوی شهروند عراق در سال 2005 هنگامی که به همراه همسرش سعی داشت خود را مقابل یکی از هتل‌های پایتخت اردن منفجر کند بازداشت شد و اکنون زندانی است. بنابر آماری که در وبسایت گمرک ایران منتشر شده در 10 ماه نخست امسال 4 کالای راهبردی یعنی گندم، ذرت، برنج و کنجاله در صدر واردات کشور بودند. بنابر این گزارش واردات گندم در 10 ماه نخست سال جاری به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده و پس از آن واردات 3 کالای راهبردی دیگر هر یک به بیش از 1 میلیارد دلار بالغ شده است. در این مدت چین، امارات، کره، ترکیه و هند عمده‌ترین صادرکنندگان به ایران بودند. و اما منابع خبری از ایران به نقل از گمرک کشور گزارش دادند که در این 10 ماه گذشته همونطور که پیش از این هم گفتیم 4 کالای استراتژیک گندم و برنج بیشترین سهم را از مجموع واردات ایران به خودشون اختصاص دادن. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
4 قلم کالای استراتژیک از جمله گندم، ذرت، برنج و کنجاله در صدر واردات ایران هستند و سهم 13% را از کل واردات به خود اختصاص دادند. این آماری است که گمرک ایران روز یکشنبه در وبسایت خود منتشر کرد. بر اساس آمار گمرک از واردات 10 ماه گذشته ایران، کالاهای استراتژیک یعنی گندم، ذرت، برنج و کنجاله مهمترین و بیشترین سهم را در بین کالاهای وارداتی دارا بودند. گندم به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار و سهم حدود 5% بیشترین سهم را در بین کالاهای استراتژیک ایران به خود اختصاص داده و پس از آن ذرت، برنج و کنجاله هر کدام با ارزش واردات بیش از 1 میلیارد دلار رتبه های بعدی را در اختیار دارند. با این حساب ایران در تولید برخی از مهمترین کالاهای استراتژیک خود به ویژه گندم از توانایی لازم برخوردار نیست. کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا در نقد الگوی خودکفایی اقتصادی میگوید که توجه دولت به کشاورزی در تمام سالهای گذشته تابع سیاستهای علمی و منطقی نبوده و اساساً موضوع خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک چندان منطقی به نظر نمیرسد.
خودکفایی به عنوان یک هدف و یک سیاست اقتصادی امر نادرستیه. شما اگه به کشورهایی که از نظر اقتصادی اقتصادهای برتر دنیا هستند، آمریکا، کانادا، آلمان، ژاپن، چین، کره جنوبی، هیچ کدومه از اینا ادعای خودکفایی ندارن و بسیارشون احتیاج دارن که بسیار چیزها رو وارد بکنن. در مورد گندم ایران، اقلیم ایران و وضعیت ایران تو این نیستش که امکان این داشته باشه که در یک چیزی مثل گندم مثلا خودکفا بشه یا صادرات بکنه، مگر اینکه واقعا از نظر تکنولوژی و تکنیک و اینا یک داستان دیگه ایجاد بشه. اون چیزی که متاسفانه در مورد کشاورزی ایران انجام نشده با توجه که کشاورزی یک کار ریسکیه، این است که بایستی کشاورزی به طور خاص مورد حمایت قرار بگیره و به عنوان مثال حداقل قیمتی که به دست کشاورزان میرسه مورد تضمین دولت باشه. من با اقتصاد آزاد موافقم و به اینکه دولت در این کار را دخالت کنه موافق نیستم، ولی در مورد کشاورزی به نظر من استثناست، به خصوص در مورد ایران. حتی میدونی که در آمریکا هم کشاورزان کمک‌های زیادی میگیرن.
اما بر اساس آمار گمرک ایران، عمده طرف‌های معامله در واردات در 10 ماهه امسال کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند بودند. با توجه به این آمار از آقای دادخواه می‌پرسیم که چرا بازار هدف این کشورها ایران است و آیا تحریم‌های بین‌المللی ارتباطی با طرف‌های معامله ایران پیدا می‌کند یا نه؟ کامران دادخواه:
این مقدار زیادی شهر می‌گرده به قضیه تحریم‌ها. ملاحظه بفرمایید که دو کشوری رو که در نظر بگیریم، یکی امارات، یکی هم ترکیه، اینها از این تحریم‌ها استفاده می‌کنند به اون موانعی که دروازه‌ای هستن برای ایران، یعنی که اجازه میدن که ایران چیزایی رو وارد کنه که به سادگی نمی‌تونه جای دیگه وارد کنه. اما در مورد چین و هند قضیه دیگه است و اون این است که باز قضیه تحریم‌ها و به خصوص اینکه نفت ایران رو بسیار کشورها تحریم کردن، این دو تا کشور کالا رو از ایران خریدن، ولی از اون طرف به خاطر تحریم‌های بانکی اینها پول ایران رو نگه داشتن و بنابراین در مقابل این ایران تنها امکانی که داشت از این کشورها واردات زیادتری بکنه و خب گندم هم یکی از اونها بوده و کالاهای دیگه هم از اون قبیل.
سه سال پیش و همزمان با آغاز دوره سخت تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، صادرکنندگان مواد غذایی در اروپا اعلام کردند که به دنبال تشدید تحریم‌ها ایران برای واردات کالاهای اساسی از جمله گندم با مشکل بسیار مواجه شده و تلاش کرده که برای پرداخت بهای گندم وارداتی خود از طلا و نفت استفاده کند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آشویتس 70 سال بعد از آزادی. مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آشویتس.
به نظرم آشویتس قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
دوشنبه 23:15 به وقت تهران، سه شنبه در برنامه صبحانه با خبر 11:15 16:15 و 20:30 به وقت تهران از شبکه ماهواره رادیو فردا. این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از طریق رادیو هم می توانید آن را بشنوید.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هماندیشی مدیران عامل بانک‌های کشور میگوید 240,000 صنعت با خطر ریزش نیروی کار مواجهند. احمد علوی و اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگویی که رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا از دلایل خطر ریزش نیروی کار در صنایع میگوید. احمد علوی:
اساسی ترین دلیل این هم بحران نقدینگی بانک‌ها است که به علت بحران بازار پول و سرمایه نمیتونن طلبهای خودشون رو وصول کنن. همزمان رکود تورمی باعث شده که قدرت خرید به طور عمومی کاهش پیدا بکنه و این بنگاه ها نتونن محصولات خودشون رو به فروش برسونن. دولت هم نتونسته بدهی‌های خودش رو به بخش خصوصی و پیمانکاران و بانک‌ها بپردازه. مجموعه این دلایل به بحران نقدینگی بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی انجام میده. برخی از این بنگاه‌ها فعالیت‌های خودشون رو متوقف کردن و برخی هم برشکست شدن. عده‌ای هم در صف طولانی توقف یا برشکستگی هستن. بنابراین طبیعیه که نیروی کار اونها بیکار میشن. همین امر خطر بیکاری رو افزایش داده. بانک ها با در پی گرفتن سیاست انقباضی حاضر نیستن ریسک بالاتری رو تقبل کنن و تسهیلات بیشتری رو به این واحدهای اقتصادی ارائه کنن.
آقای علوی، وزیر کار علاوه بر این گفته که بانک ها سال گذشته 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند، اما با وجود پرداخت این رقم سال گذشته وضعیت اشتغال تغییر چندانی نکرده.
خب نیازهای اقتصاد ایران بیش از این مبلغه. ارائه تسهیلات مالی از طرف بانک ها تنها یه عامل از چند عاملی که میتونه به افزایش اشتغال کمک بکنه و مانع بیکاری بشه، اما عواملی وجود داره که مهمتر از اونن، از جمله مسئله ثبات و رونق اقتصادی و چشمانداز روشن سیاسی و اقتصادی در آینده است. در نبود این دو عامل اخیر، یعنی ثبات اقتصادی و وجود چشمانداز از رونق و فعالیت افزایش فعالیت‌های اقتصادی در آینده، بانک‌ها حاضر نیستن مشارکت جدی در سرمایه‌گذاری کنن. افزون بر این، با توجه به نرخ بهره بالا و سختگیری مربوط به ضمانت‌های بانکی، در موارد بسیاری هم خود بانک‌ها حاضر نیستن تسهیلات بانکی و وام دریافت کنن چون بسیار گرون تمام میشه براشون. بانک‌ها هم برای اینکه این سختگیر رو انجام میدن و بهره بالا طلب میکنن دلایلی دارن. به عقیده برخی از کارشناسان نظام رسمی بانک ایران موجب شده که بانک‌ها به دلیل ناتوانی از وصول طلب خودشون به طور بالقوه ورشکسته باشن. به همین دلیل همین بانک‌ها حاضر نیستن که باز هم تسهیلات ارائه بکنن و بر بدهی‌های محوقه خودشون بیفزاین و خودشون رو رسما به دره ورشکستگی بیاندازن.
تأثیر عملکرد بانک ها بر اشتغال چطور بوده؟
به علت همین محدودیت هایی که بانک ها دارن برای اینکه پرداخت بکنند وام رو به بنگاه ها و مؤسسات، نمیتونن کار زیادی بکنن و در نتیجه در نبود سرمایه و در محدودیت هایی که برای تسهیلات قائل میشن و اون شرایط انقباضی، اونها نمیتونن مشارکت کنن در روند سرمایه گذاری و واحدهای اقتصادی دستشون بسته است از اینکه سرمایه گذاری کنن و طبیعتاً در چارچوب این فرایند به هر حال اشتغال کاهش پیدا میکنه و به هر حال بیکاری افزایش پیدا میکنه.
دولت در زمینه حل مشکل بانک‌ها و کمک به سرمایه گذاری به نظرتون چه کمکی میتونه انجام بده؟
دولت در شرایط فعلی کار شگفت‌آوری نمیتونه انجام بده چون خود دولت بدهی کلانی به بخش خصوصی داره و همچنین بخش بانکی و باعث شده این دو بخش قفل بشن. اما در صورتی که دولت برای حل مشکلات عزم جدی داشته باشه، میبایست از هزینه نهادهای نظامی و شبه نظامی بکاهه و با دریافت مالیات از نهادهایی که تحت نظر ولی فقیه هستند و بخش قابل توجهی از نقدینگی رو در اختیار دارن، اونها رو مجبور کنن که مالیات بدن تا شاید بشه با استفاده از اون وجوه چرخ صنعت و اقتصاد ایران رو به گردش درآورد.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد به پرسش‌های همکارم رضا ولی‌زاده پاسخ میداد.
در گزارش این هفته کارنامه، اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی معلمان در روزهای اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
شماره دریافت پیام و نظرات شما از طریق وایبر و واتساپ در رادیو فردا این هست: 2420-725-970-30. همچنان میتونید برای ما پیامک بفرستید با این شماره: 2420-603-87-41-50. و شماره پیامگیر ما هم که سال هاست که همین شماره است: 2042-02-21-12-21-12. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود، اما ساعت 12 ظهر به وقت تهران شرمنده بازپخش رادیو پس فردا هم خواهید بود. با ما بمانید.